بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابوالقاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکی از صفاتی که خدا خیلی دوست داره و از خصوصیات مؤمنین باید باشه غیرت هستش، اینکه نسبت به بعضی از امور حساس باشن، بی تفاوت نباشن. اولین کسی که تو این عالم غیور هست خود خداست. خود پروردگار عالم یکی از اسماء حسنای الهی غیور هست. ان الله غیور و یحب الغیره. در روایت هست که خدا هم خودش غیوره و هم غیرت رو دوست داره، و من غیرتهی حرم الفواحش، و به خاطر غیرتی که پروردگار عالم داره یه سری امور زشت رو حرام کرده، آلودگی ها رو حرام کرده. ببینید غیرت حالا به صورت خیلی اجمالی یعنی اینکه انسان نسبت به ناموس، نسبت به اون چیزهایی که محترمه، حریم باید داشته باشید براش، باید نسبت به اونها آدم حساس باشه و بی تفاوت نباشه. معنای غیرت اینه دیگه. خدا هم ناموس داره. ناموس خدا چیزای محترمه که خدا دوست داره اونها رو، مثل قرآن، مثل دین و احکام دین، مثل اولیاء خدا، مثل مخلوقاتش. خود انسان ها یکی از نوامیس الهی هستن. در روایت داره که الخلق و عیال الله، مخلوقات خدا اینا نونخورای خدا هستن، عیال خدا هستن، نونخور خدا هستن. اگر تعرضی به اونها بشه، اگر کسی حق اونها رو بخواد ضایع بکنه، خدا پاشون وای میسته. از این جهت خیلی آدم باید مراقب باشه حق کسی رو ضایع نکنه. حالا گذشته از این که حق الناس و گذشته از همه حرفا، اینی که حق کسی رو اگر ضایع بکنه، چون همه مخلوقات الهی هستند، خدا تعصب و غیرت رو اونها داره، پای اونها می ایسته و اون وقت کتک میزنه آدم رو، چوب میخوره آدم، گره تو کارش میفته. چون خداوند متعال مخلوقاتش رو دوست داره و میخواد اونها رو از آسیب حفظ کنه، یه سری امور رو حرام کرده بر مردم، چون اموری هستن که ضربه میزنن، چون گناهان اموری هستن که ضربه میزنن به مخلوقات، به انسانها. از این جهت خداوند متعال رو غیرتش اینها رو حرام کرده، و من غیرتهی حرم الفواحش. پروردگار عالم غیرت رو و آدمای غیور رو دوست داره، حتی اگر تو مشرک باشه، و آدمای بی غیرت رو خداوند متعال بدش میاد حتی اگه عابد زاهد باشه. در روایت هستش که در یک جنگی یه تعدادی از مشرکین اسیر شدن که اینها اعدامی بودن. پیغمبر اکرم دستور داد اینها رو اعدام کنن، چون کشته بودن، از مسلمان‌ها کشته بودن. جبرئیل نازل شد از طرف خداوند متعال که یا رسول الله یکی از اینا رو نکشید. 5 صفت توش هست که خدا اونا رو دوست داره. اون 5 صفت: سخاوت، آدم دست و دلبازیه، شجاعت، صداقت، خوش اخلاق بودن به خصوص با خانوادهش، و الغیرت و شدیده علی حرمه، غیرت شدیدی نسبت به ناموسش داره. پیغمبر اکرم گفت اینو نکشید، اینو نگهش دارید. این اومد جلو پیغمبر. خب پیغمبر رو که به رسالت قبول نداشت، که نه خدا رو قبول داره، نه به هر حال جبرئیل رو قبول داره، نه ملک رو قبول داره، نه پیغمبر رو به عنوان پیغمبری قبول داره، اومد گفتش که برای چی منو نکشتید؟ پیغمبر فرمود که ملک الهی نازل شد، جبرئیل، از طرف خداوند متعال، گفت 5 صفت تو هست که خدا اونا رو دوست داره. اسپورت 5 غیرتته. خب این درسته که نه خدا را قبول داشت نه پیغمبر رو، اما خودشو که میشناخت، که میفهمید این صفات توش هست، راسته، فهمید یه حقیقتی هست، فهمید این پیغمبره، خبر میده از واقعیاتش، همونجا مسلمان شد. پیغمبر. ببینید نه اینکه خدا شرک رو دوست داره ها، اون فرد مشرک بود، نه، اون صفتش، اون صفت ارزشمنده. از اون طرف اگر کسی حتی عابد زاهد باشه اما بی غیرت باشه، حساسیت روی سری چیزهایی که خدا اونها رو محترم شمرده و باید آدم نسبت به اونها بی تفاوت نباشه، حساسیت نشون نمیده، خدا او رو بدش میاد. در بهار انوار مرحوم علامه مجلسی اونجا نقل کرده تو جلد 97 بهار هست که یک قومی مورد عذاب خدا قرار گرفتن، خدا به دو تا ملک دستور داد که این قوم رو عذاب برشون بفرسته. این دو ملک وقتی نازل شدن دیدن که تو بین این قوم یک شخصی هستش که مشغول عبادته. یکی از این دو ملک گفت ما باید این قوم رو با همین شخص زاهد عذاب بکنیم، این که الان زهد داره، عبادت داره. اون ملک دیگه گفت ما مأموریم، بالاخره باید این عذاب صورت بگیره. اون ملک دیگر از خداوند متعال سوال کرد که خدایا عابد زاهدی تو این قوم هست، باید او رو هم عذاب بکنیم. پروردگار عالم فرمود همون چیزی که دستور دادم انجام بدید. ذالک رجل لم یتغیر وجهه غضبا لی، این کسی هستش که یک مرتبه به خاطر من غیرت نورزیده، خشم نکرده بر کسی، چهره در هم نکشیده، یک مرتبه لم یتغیر وجهه غضبا لی، به خاطر من تو یه جایی در نیومده پای یکی از مقدسات که دفاع بکنه. این رو هم مشمول عذابش قرار بدید. اولین کسی که تو این عالم غیور هست خود پروردگار عالمه و این صفت رو تو هر کسی باشه دوست داره. غیرت سه جوره. ما ها معمولا وقتی غیرت رو میشنویم به ذهنمون غیرت ناموسی میاد که آدم از ناموس خودش دفاع کنه، اما نه، فقط غیرت غیرت ناموسی نیست. ما سه جور غیرت داریم. یک قسم غیرت، غیرت ملیه که آدم نسبت به ملت خودش، نسبت به خاک و آب وطن خودش حساسیت داشته باشه. اگه کسی بخواد حمله بکنه، اگه کسی بخواد این وطن رو از بین ببره، نسبت به وطنش حساس باشه. غیرت ملی غیر از ملی‌گرایی ها، ملی‌گرایی بده. ملی‌گرایی یعنی که آدم یک تعصب افراطی داشته باشه که ملت‌های دیگر رو نفی بکنه، بگه اونا نه، همشون بدن، حتی اگه ارزشی هم داشته باشن فقط ما خوبیم. یه تعصب افراطی که ارزش‌های دیگران رو نبینه و فقط از خودش. مثل این فرض کنین نژادپرستی صهیونیسم که فقط خودشونو آدم میدونن، بقیه رو اصلا آدم نمیدونن. تو تلمود که یکی از کتاب‌های مقدس یهود هست میگه ما بنی اسرائیل نژاد برتر هستیم و بقیه انسان‌های غیر بنی اسرائیل، بقیه انسان‌های غیر بنی اسرائیل حیواناتی هستند به شکل انسان که باید در خدمت ما بنی اسرائیل در بیان، وگرنه با کمترین هزینه‌ای باید از بین برن. ببینید این نجات پرستیه، یعنی فقط خودش رو آدم میدونه، بقیه رو هیچ. اون ملی‌گرایی چیز بدیه. اما غیرت ملی معنیش اینه که آدم نسبت به فرهنگ خودش، نسبت به ارزش‌های خودش، نسبت به پشتوانه‌های تمدنی خودش آدم بی‌تفاوت نیستش. این خیلی ارزشمند هست. شما الان ببینید من و شما تو تاریخ خودمون افرادی رو مثل مثلا ستارخان، مثل باقرخان که اینها تو قیام مشروطه واقعا از ایران دفاع می‌کردن، در این حال که مشروطه خواه بودن و با حکومت قاجار اون موقع که استبدادی بود در این حال که جنگ میکردن، تا دیدن تو مشروطه انگلیسا اومدن و میخوان مشروطه رو به نفع خودشون مصادره بکنن، در مقابل انگلیسا موضع گرفتن. یعنی چون وطن رو دوست داشتن. همون موقع چون احتمال این بود که ستارخان رو انگلیسا ترور بکنن، از کنسولگری روسیه اون زمان یه پیک اومد برای ستارخان، بهش گفتن که تو پناه بیار به سفارت روسیه، در مقابل انگلیساش از شما حمایت میکنن، تو پناه بیار به سفارت روسیه، زیر پرچم روس باش، ما در مقابل انگلیسا از تو حمایت میکنیم که ترورت نکنن. ستارخان برگشت گفت من زیر بیرق ابوالفضلم، بیرق روس نمیخوام، من زیر بیرق ابوالفضلم، بیرق روس رو نمیخوام. ببینید ما تحسین میکنیم، یه آدم غیور بود، ملت خودش و وطن خودش رو دوست داشت و پاش وایساد، تا به شهادت رسید. رئیس علی دلواری بزرگوار که تو دلوار تو بوشهر، اون موقعی که انگلیسا حمله کرده بودن از جنوب وارد ایران می‌خواستن بشن، با بوشهریا و تنگستانیا و افرادی که مال دشتستان بودن در مقابل انگلیس ها غیورانه ایستادن. اگه شما یه مرتبه رفتید دلوار، خونه رئیس علی دلواری ببینید، پر از حماسه و مردونگی و غیرت. و عجیب اینجاست که شما اگر برید خونش که یکی از نواده هاش اونجا هست که توضیح میده برای مردمی که میان برای دیدن، میبینید چقدر عشق امام حسین داشته، چقدر نسبت به سید الشهدا علیه السلام عشق و علاقه داشته. وایسادن در مقابل انگلیسا تا نهایتا به شهادت رسید. ما اینا رو تحسین میکنیم، میگیم اینا غیرت ملی داشتن، برای آب و خاک و برای وطن خودشون دفاع کردن. ما یک کسی مثل شاه سلطان حسین صفوی رو مذمت میکنیم، میگیم بی غیرت بود. آخرین شاه صفوی که وقتی تو اصفهان که اون موقع پایتخت بود افغان ها حمله کردن، اون محمود افغان حمله کردن، انقدر صبر کرد تا افغان ها دیگه رسیدن به اصفهان، به دروازه اصفهان رسیدن، این آدم بی غیرت جلو رفت، دخترش رو پیشکش کرد به محمود افغان، دخترش رو پیشکش کرد، تاجش رو در آورد رو سر او گذاشت. اونها هم که وارد اصفهان شدن آنچنان کشتاری انجام دادن، هیچ این احترامات و اینها رو هم اصلا عددی براشون احترام قائل نشدن، اومدن کشتارهای وسیعی انجام میدادن. اگه این آدم بی غیرت وای میستاد و در مقابل اونها دفاع میکرد، کمتر کشته میدادن. یعنی هزینه دفاعش کمتر بود از هزینه این بی غیرتی که انجام داد. البته غیرت ملی فقط این نیست که آدم تو بحث نظامیگری از ملت خودش و وطن خودش بخواد دفاع بکنه، نه. اون دانشجوی نخبه‌ای که از جهت ذهنی، از جهت فکری یه نخبه فرهنگی و علمی هست که تو کشورهای دیگه این رو میخوان بقاپنش و احیانا با قیمت‌های گزاف میخوان اینو ببرنش، ولی این وایساده تو همین کشور خودش وایساده و نمیره، یا اگرم به فرض رفت برمیگرده که خدمتشو تو کشور خودش انجام بده. اینم غیرت ملی داره. یه سرمایه گذار و سرمایه داری که سرمایهش رو تو کشور خودش با همه مشکلاتی که هست، با همه موانعی که جلو پاش هست، تو کشور خودش سرمایه گذاری میکنه، بلند نمیشه سرمایهش رو برداره بره تو کشورهای دیگه اونجا تجارت بکنه. اینم غیرت داره. غیرت فقط تو بحث نظامیگری نیست. بالاخره این یه قسم غیرت ملی که خیلی هم ارزشمنده. مهمتر از غیرت ملی غیرت ناموسیه، همونی که تو ذهن هممون هست. که آدم نسبت به ناموس خودش حساس باشه. یک مؤمن نه فقط نسبت به ناموس خودش، حتی نسبت به ناموس دیگران هم نمیتونه بی تفاوت باشه. اگه ناموس دیگری هم داره به خطر میفته، نمیتونه وایسه فقط نگاه بکنه. امیرالمؤمنین علیه السلام، امامتون، شما همتون اینو شنیدید دیگه، یا اکثریتتون اینو شنیدید، اون موقعی که حکومت داشت، وقتی که به شهر انبار تو همین استان الانبار عراق ظاهرن تو اینجا بود، وقتی به یکی از شهرهاش حمله کردن و یک زیورالاتی از پای یک زن یهودی نه مسلمان اونجا کشیدن، امیرالمومنین وقتی شنید فرمود ولو ان امرئا مسلما مات من هذا اسفا کان به جدیر ما کان به ملوما بل کان عندي جدیرا. اگر یه مسلمان به خاطر این حد که حرمتی که از یک زنی که تو حکومت اسلامیه و حرمت داره ولو یهودیه، اگر یک مسلمان به خاطر این تعرضی که به او شده بمیره، من سرزنشش نمیکنم بلکه سزاواره. غیرت امیرالمومنین رو ببینید، همین هستش. یه آدم غیور نه فقط نسبت به ناموس خودش، نسبت به یه ناموس محترم نمیتونه بی تفاوت باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رو، در زمان رضاخان که چادر از سر زنها میکشیدن، رئیس پلیس قم اون زمان که میگن یه آدم هیکلمند قلدر خیلی بیدینی بود، وارد حرم هست معصومه شد، شروع کرد تو قسمت خانوما رفت چادر کشیدن، چادر از سر زنها کشیدن، صدای جیغ داد یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. بندگان خدا زنام نمیتونستن کاری بکنن، هیچ کی هم نمیتونست، این رئیس پلیس قوم بود نمیتونست کاری بکنه. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی اومده بود برای حرم، رضوان خدا بر این فقیه عارف با عظمت، اومد حرم دید صدای جیغ و داد و یا صاحب الزمان و اینا بلنده، گفت چه خبره؟ گفتم فلانی تو قسمت خانوما داره چادر از سر زنها میکشه. ایشون بودو بودو رفت محکم چک زد تو گوش رئیس پلیس قم. حالا اون زمان ببینید، الان اصلا کسانی که بعضی از افرادی که مسنن زمان طاغوت رو درک کردن، شما اکثریتتون جوونید، یه پاسبان معمولی کسی ازش میترسید، یه پاسبان، چه برسه به رئیس پلیس. زد تو گوشش محکم، او برق از چشش پرید، توقع نداشت کسی بیاد رو بزنه، شوک شد، گفت سید میدونم باهات چی کار بکنم. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی میگفت که من کار خودم کرده بودم، این دیگه رفت، ولی میدونستم میخواد منو بکشه، میدونستم میخواد منو بکشه، ولی خدا بهش مهلت نداد. خود ایشون میگفت تا فردای اون روز رفته بود تو بازار، یه قسمت از سقف بازار قم خراب شده بود رو سر این و مرد. ولی مقصود این هستش که نسبت به یه مسلمان دیگه وقتی ناموس او این چنین تو خطر افتاده بی تفاوت نیست. حالا گاهی موقع آدم تو جامعه واقعا خیلی تأسف میخوره، البته تو جامعه ما خیلی کمه، این موارد خیلی کمه که یه کسی مورد هجوم قرار گرفته. گاهی موقع یه خانومی، بقیه باید با موبایل دارن فقط فیلم میگیرن. در هر حال تو کشور امام زمان علیه السلام، تو کشور سید الشهدا علیه السلام، متاسفانه اینو با همه تأسف که هممونم میخوریم این تأسف رو، مسئله غیرت تا حدی ضربه خورده، تا حدی ضربه خورده. گاهی موقع تو میبینید که یا آقایی دست مثلا خانومش یا مثلا دخترش با یه پوشش بسیار نامناسب، با یه لباس بدن نما، با یه لباس چسبان، با یه آرایش غلیظ، با موهای اونچنان ریخته بیرون، در واقع بی حجاب، دستش تو دستش اومده بیرون، یادم غیرت داره؟ اگر تو خونه اون کسی که بد حجاب، اونم با اون وضع یا بی حجاب هست، یه مرد باشه، یه پدری، یه شوهری، یه برادری باشه، دوتا تذکر به اون زن بده، خودشو جمع میکنه. این معلومه که از جهت غیرت مشکل داره. امیرالمومنین علیه السلام تو کوفه همون موقع که حاکم بود، یه مرتبه به مردم کوفه پرخاش کرد که مردم کوفه، مردان کوفه، ببینید به مردا حضرت داره خطاب میکنه، مردان کوفه، شنیدم که بعضی از زنانتون تو بازار و این ور و بر تو جمعیت تنه میزنن به مرد، تنه به تنه بردا میرن، مگه شما غیرت ندارید؟ لعن الله من لا یقار. امیرالمومنین میگه لعنت خدا بر اون کسی که غیرت نداره. امیرالمومنین به مردا داره میگه و توبیخ میکنه که شما باید غیرت داشته باشید. ما ها معمولا به خانوما هی میریم تذکر میدیم، به مرد باید اول از همه تذکر داد. البته من نمیخوام بگم بی حجابی یا بد حجابی تو جامعه ما، خب عللش مختلفه، بعضیا رو جهالت و ندانستنه، بعضیا رو تربیت‌های واقعا غلط خانوادگی هست، بعضیا رو جهت عقده‌های روحی روانی هست که میخواد خودشو نشون بده، بعضیا به هر حال رو لجاجت و چنگ و دندون به انقلاب نشون دادنه، به دین نشون دادنه، دلایلش مختلفه، ولی هر چیزی که هست به هر حال تو خونه‌ای که اون زن با اون وضعیت هست، اگر یه مردی بود که غیرت داشت نمیذاش به این شکل باشه. متاسفانه تو کشور ما از این جهت یه مقدار آسیب دیده. من این رو هم عرض بکنم، همیشه بحث پدیده مثلا فرض کنید به این معنا بدحجابی و بیحجابی نیست، گاهی موقع یه شکل دیگریست. جوان متدینه، جوان خوبه، هیئتی هم هست، این جوان گاهی موقع به جای این که بره، البته این کمه نمیخوام بگم زیاده، ولی این به جای این که بره با یه دختر متدین محجبه بره ازدواج بکنه، یه خانومی که همینجور چشم و رو و صورتش و اینا این رو پسندیده ولو ظاهر نامناسبی نداره، میره با او ازدواج میکنه. وقت دختران محجبه نجیب ما تو خونه ها میمونن، سنشون میره بالا، سن ازدواجشون. بعد گاهی موقع همون دختر محجبه میگه من مگه تیپ و قیافه ندارم؟ چرا من باید تو خونه بمونم؟ پسرها چرا باید برن سراغ فقط اونجور افراد؟ خب منم حجابم میذارم کنار، منم حجابم میذارم کنار که به هر حال سراغ منم بخوام بیان. گاهی موقع ها انتخاب های ناصحیح بعضی از جوانان ما باعث میشه که دختران ما تو خونه سن ازدواجشون بره بالا و به مشکل بخوره. در هر حال غیرت، غیرت ناموسی یکی از زیباترین، یکی از بهترین و مهمترین صفات مؤمن هستش. خدا رحمت کنه شهید بهشتی نژاد رو. شهید بهشتی نژاد ایشون داماد مرحوم شهید بهشتی، شهید مظلوم، شهید بهشتی بود، دامادشون بود، یعنی شوهر خواهرش بود که تو اصفهان زندگی میکرد. آدم بسیار بزرگوار، عارف، زاهد بود. 60 سال پیش تقریبا از دنیا رفت، حدودن خیلی عذر میخوام 60 سال پیش یه اتفاقی افتاد، والله فوتش که مرحوم شدنش بعد از انقلاب بود. ایشون با یه کاروانی از اصفهانیا راهی کربلا شد، یه کاروانی با هم دیگه، عالمشون هم همین آیت الله بهشتی نژاد بود. رفتن از قصر شیرین وارد عراق بشن. وقتی میخواستن وارد بشن، اون مأمور، به هر حال مأمور مرزی، گفت من باید پاسپورت ها رو، وقتی میدید گفت من باید خانومتون رو ببینم که این عکسی که روی این پاسپورت هست تطبیق بدم که این خانومتون هست یا نه، من باید خانومتون رو ببینم. آقای بهشتی نژاد میگه من میفهمیدم که این چشمش ناپاکه، به این بهانه میخواد خانوما رو نگاه کنه. گفتم خب مگه یه زن نیست بیاد اینجا که خانوما رو او ببینه؟ خب یه زن اینجا بیاد که خانوما رو ببینه. گفت نه خیر، خودم باید ببینم. ایشون گفت خب من اجازه نمیدم. گفت خب منم اجازه نمیدم شما رد بشید، ویزاتون رو تایید نمیکنم. تا 3 روز موند تو قصر شیرین، هر جوری و هر کاری کرد اون طرف اجازه نمیداد، گفت من نمیذارم بریم. بعضی از همکارانی ها گفتن که حاج آقا یه نگاه دیگه، یه نگاه خانومتون رو بکنه بریم. گفت نه خیر، ما غیرت رو از امام حسین یاد گرفتیم، زیارت امام حسین مستحبه، با گناه نمیشه رفت. همکاروانیاش رفتن، ایشون از همون سر مرز یه سلام به امام حسین داد، گفت یا ابا عبدالله، حواله ما تا همینجا بود، من میدونم که شما راضی نیستی، با گناه من بیام زیارتت. همونجا سلام به امام حسین داد، برگشت، رفت با خانومش مشهد یه زیارتی کرد و بعد برگشتن اصفهان. مدتی گذشت، اون همکاروانیاش برگشتن. وقتی برگشتن اصفهان، ظاهرا امام حسین علیه السلام حالشون رو گرفته بود تو این سفر زیارتی که رفته بودن، خیلی اصلا بهشون خوش نگذشت. وقتی اومدن به ایشون گفتن، به آقای بهشتی نژاد گفتن که آقا حاضر یه معامله ای کنیم، ما زیارت رفتمون رو میدیم، ثوابش رو به زیارت نرفته شما، شما ثواب اون کاری که کردی به ما بده، ما ثواب زیارت رو بهتون میدیم. گفت چطور؟ مگه؟ گفت ما اونجا رفتیم بیچاره شدیم، خیلی مشکلات برامون پیش اومد، خیلی مشکلات برامون پیش اومد. ایشون پدر دو شهید بود، آیت الله آیه بهشتی نژاد پدر دو شهید بود. از دنیا رفت، پسر ایشون میگه من بالا سرش بودم. تقریبا دو شب سحری بود که ساعت 2:20 سحر، نیمه شب، پدرم از دنیا رفت. مراسم براش گرفتن برای آیت الله بهشتی نژاد، سومش و هفتم. و مراسم که تمام شد، یه چند روز یه آقای اومد در خونه شون، در زد، گفت اینجا خونه آیا اسد مصطفی بهشتی نژاد؟ گفتن بله. سوال کرد که شما پسرش هستی؟ گفت بله. گفت پدرتون دوشنبه شب از دنیا رفت؟ گفت بله. گفت دوشنبه سحر؟ گفت بله، ساعت 2:20. این تعجب کرد، از کجا اینا رو میدونه؟ چون به کسی این جزئیات رو نگفته بود که پدرم مثلا ساعت 2:20 از دنیا. گفت بله. گفت برای چی شما اینا رو میپرسی؟ گفت واقعش من اصلا نه شما رو میشناسم نه پدرتون رو میشناسم. من چند شب قبل خواب بودم، خواب دیدم که وارد حرم امام رضا شدم، رویای صادقی بود، دیدم امام رضا علیه السلام از حرم داره میاد بیرون. گفتم آقا کجا تشریف میبرید؟ گفت یکی از دوستان ما در اصفهان، آیه سید مصطفی بهشتی نژاد، الان موقعی از دنیا رفتنشه، میخوام بالا سرش باشم. میگه من از خواب پریدم، ساعت رو نگاه کردم، دیدم دوشنبه ساعت 2:20 است. دنبال کردم که این سید مصطفی بهشتی نژاد کیه. پرسان انقدر از این اون پرسیدم تا اومدم در خونه شما، خونه رو پیدا کردم. خواستم بگم امام رضا علیه السلام فرمود اون موقع رحلتش ما بالا سرش بودیم، یکی از دوستان ماست. غیرت ناموسی، این دومین قسم غیرت. از این دو قسم، غیرت ملی و غیرت ناموسی، مهمتر غیرت دینیه که آدم همونجور که نسبت به ناموس خودش حساسه، نسبت به ناموس خدا حساستر باشه. ناموس خدا رو عرض کردم اول صحبت، اون چیزیش که خدا محترم میدونه، اونا رو مقدس میدونه، محبوب میدونه. ناموس خدا مثل انبیا، مثل اولیا، مثل دین و احکام دین، مثل قرآن، اینا محترمات الهی هست. مثل بندگان خدا، اینا هم جزو ناموس خداست، اینا محترمن. غیرت دینی که بالاتر از غیرت ناموسیه اینه که اگه نسبت به ناموس خودت حساسی، که حساس هستی، نسبت به ناموس خدا حساس‌تر باشی. من اینو انشالله برای فردا شب و نتایجی که میخوام بگیریم، حالا یه مقدمه بود، عذر میخوام ازتون، حالا به همین مقدار اکتفا میکنیم. نتایجی که میخوایم ازش بگیریم انشالله باشه تو شبهای آینده خدمتتون عرض میکنم. امشب شب سوم محرم هست که معمولا از نازدانه سید الشهدا علیه السلام گفته میشه، شاید نمیدونم تناسبش چیه، شب سوم با سه ساله بودن از این جهته یا هر چی که هست، بالاخره رسم قشنگیه. من یه چیزی به عنوان مقدمه عرض بکنم خدمتتون، بتونیم توسل کنیم. فرصت نیست من بگم کوچولوهایی که تو کربلا بودن، مثل اسدعلی اصغر، مثل اسدرقیه، اینا سنشون کم بود و الا پیر راهن، پیر راهن. خدا شاهد اگر فرصت بود عرض بکنم که عالم دنیا رو شما ملاک قرار ندید که تو عالم دنیا هست. علی اصغر 6 ماه تو این عالم دنیا بود. خب اگه اینجوری بخواد قرار بدی، حضرت عیسی یه روزش بود که به دنیا اومد. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، همون روز اولی که به دنیا اومد گفت من بنده خدا هستم، خدا من رو پیغمبر قرار داده و به من کتاب داده. حضرت عیسی، شما روز اولته، کجا کتاب گرفتی، کجا پیغمبری؟ جواب این هستش که بله، روز اول عالم دنیامه، ولی عوالم قبل رو اگه ببینی که چه عوالمی رو طی کرده، اون وقت ببینی پیر راهه. و رقیه و علی اصغر اینجوری بودن. کوچیکیشون رو نگاه نکن، کوچیکیشون رو نگاه نکن. مرحوم آیاش خلی آقای محدث زاده، پسر محدث قومی، صاحب مفاتیح، کتاب مفاتیح رو محدث قومی نوشته، پسرش آیاش خلی آقای محدث زاده مثل باباش با تقوا بود، خیلی با شهید مطهری رفیق بود. شهید مطهری خیلی خاطرات ازشون نقل کرده. آیاش خلی آقای محدث زاده میگه من یه مرتبه تو حنجرم، روزه برای امام حسین خیلی میخوند، میگه یه مرتبه تو حنجرم یه مشکلی پیش اومد، وقتی رفتم آزمایش دادم و اینا، گفتن سرطانه، سرطان حنجره است و وضعم خیلی خرابه. میگه خیلی ترسیده بودم با این وضعیت که پیش اومد. یکی از رفقا گفت که یه پزشک انگلیسی هست که مطب داره تو تهران، پیش او برو، او فوق‌العاده از این جهت ماهر هستش. شو میگه من رفتم پیش این پزشک، منو معاینه کرد و آزمایشات من رو دید و همه این کارا رو کرد، گفت من شما رو مداوام میکنم، فقط یک شرط داره، 6 ماه مطلقا حرف نزن، این تارای صوتیت اصلا نباید فشار بهشون بیاد مطلقا. گفتم آخه این که نمیشه، ما مسلمانی، ما نماز میخونیم، بالاخره تو نماز که باید چیزایی بگم. گفت میدونم شما مسلمانید و فقط نمازت اون حد واجبش، ولی غیر از نماز حتی اگه آب میخوای رو کاغذ بنویس به خانومت نشون بده، مطلقا حرف نزن، من مداوات میکنم. ایشون میگه من به هر حال این مراقبه رو انجام دادم و هیچ حرف نمیزدم تا یواش یواش نزدیک محرم شد. صدای روزه ای از خونه های اطراف خونمون شنیدم. یه مرتبه دلم آنچنان شکست که آبا عبدالله، ما هر سال روزت رو میخوندیم، امسال مثل این که ممنوع شدیم و توفیق از ما گرفته شد که من روزه خونت باشم. میگه دلم شکست و گریه کردم، گرفتم خوابیدم، خیلی حال منقلبی داشتم، گرفتم خوابیدم. تو عالم خواب پیغمبر رو دیدم با امام حسین. پیغمبر اکرم به من گفت شیخ علی پاشو برو سید مصطفی. سید مصطفی دامادشون بود که توی اتاق دیگری تو عالم خواب میگه فهمیدم توی اتاق دیگری است. پیغمبر فرمود که شیخ علی برو به سید مصطفی بگو که روزه دخترم رقیه رو بخونه. روزه دخترم رقیه رو. آقای محدث زاده میگه من تو عالم خواب دیدم، بلند شدم رفتم اون اتاق، به دامادمون گفتم آقای سید مصطفی پیغمبر از شما میخواد، امام حسین هم هست، از شما میخواد که روزه از رقیه رو بخون. گفت من غلط بکنم؟ من مگه جرأت میکنم مقابل پیغمبر و امام حسین این روزه رو بخونم؟ دلشونو آتش میزنم، من جرأتشو ندارم. من برگشتم به پیغمبر گفتم یا رسول الله، ایشون میگه من نمیتونم این روزه رو در مقابل شما بخونم. دیدم خود پیغمبر بلند شد، با امام حسین رفتن اون اتاق. رفتن اون اتاق، پیغمبر فرمود سید مصطفی روزه دخترم رقیه رو بخون. ایشون میگه من شروع کردم همون شعرهای معروف که دست عدو بزرگتر از صورت من است، یک ضربه زد کبود شده هر دو گونه ام. میگه این بیت رو که خوندم پیغمبر غش کرد و ابا عبدالله آنچنان گریه میکرد، زجه میزد. یه مرتبه دیدم خانومم داره منو تکون میده که آقا آقا بلند شو بلند شو، چرا گریه میکنی؟ حالا تو خواب داشتم گریه میکردم، بالش خیس شده بود. میگه بلند شدم به خانومم گفتم چرا منو بلند کردی؟ من الان پیش پیغمبر و امام حسین بودم، بالش خیس شده بود. حنجره همونجا شفا پیدا کرد تو همون روزه، و تا آخر عمر دیگه ایشون تمام چیزی ندید. فهمیدم که این حاجتم رو تو روزه حضرت رقیه باید بگیرم. حالا اونایی که رندید تو این مجلس بگیرید چیز، تو این مجلس چیز بگیرید. خدا کنه راست نباشه این که میگن وقتی تو سفر اسارت این طفلک خسته بود، گشنه بود، خیلی اذیت شده بود، خیلی گریه کرده بود. خدا کنه راست نباشه که میگن از ناقه تو سفر اسارت پرت شد، پرت شد. و نانجیبی وقتی رفت او رو به کاروان برسونه با سیلی میزد و او رو میدووند که خودشو برسون. یه شاعری خیلی سوزناک زبان حال این طفل معصوم رو با باباش میگه. میگه بابا جان آنگه که من از ناقه افتادم و غش کردم، بابا تو کجا بودی؟ از ما تو جدا بودی. آنگه که مرا دشمن فرمان کنیزی داد، بابا تو کجا بودی؟ همیشه تو بغلت بودم اما اون موقع نبودی، از ما تو جدا بودی. اما رقیه جان بابات حق داره بهت برگرده بگه آنگه که تو را دشمن فرمان کنیزی داد، در تشت طلا بودم، مشغول دعا بودم، چوب به لب و دندانم میخورد، بگفتم خدایا بچه هامو حفظ کن، خدایا به آبروی این نازدانه ابا عبدالله و خود ابا عبدالله دست ما رو در از دامانشون در دنیا آخرت کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.